با درود بچه هم بطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 21 از ماه اکتبر. روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم و روزهای دوشنبه. خب اجازه بفرمایید که ببینیم غزلی از حافظ خدمتتون بخونم. فرمود اون که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر آرام تواند به من مسکین داد. اون که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت، هم تواند کرمش داد من غمگین داد. من همون روز فرهاد طمع ببریدم، که عنان دل شیدا به لب شیرین داد. گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست، اون که اون داد به شاهان به گدایان این داد. خوش عروسیست جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست به دو عمر خودش کاوین داد. بعد از این دست من و دامن سر و لب جوی، خاصه اکنون که صبا مژده پروردین داد. در کف قصه دوران دل حافظ خون شد، از فراق رخته خواجه قوام الدین داد. این همه برای خواجه قوام الدین بود. شیوه مدح حافظ با همه تفاوت غزلی زیبا فلسفی می آورد، یه اشارتی به نام ممدوح. چقدر باهوش بود حافظ. و چنان است که وقتی آدم در محتوای غزل حافظ به نامی برخورد بکنه، در واقع چهره قدسی میگیره اون شخص. خیلی غریبه واقعا. خب عرض میکنم حضور انور شما که در هیچ تاریخی در آمریکا اینقدر شور و شوق یا شاید حس ترس نمیدونم نبوده است که این تعداد تا به این دسته که هنوز انتخابات شروع نشده قریب 30 میلیون نفر آمریکایی رای داد. سفارایی است منتها دموکراتیک. البته بعض اوقات هم از طریق دموکراتیک یک دیوییشنی به قول آمریکایی‌ها یک خروجی هست، مثل سابق نیست، مثل چنین چیزی ما ندیدیم. ولی به هر حال قانون حاکم است توی مملکت. در این کشور حاکمیت با قانون هست. در کشور ما حکومت با چماق یک نفر هست، بقیه چه کارن؟ هیچ کاره. بله؟ یعنی ماشالله این جمجمه اون یک نفر که معمولا اینا بی سوادن، این دیکتاتورای ما همه بی سواد بودن، هموطن هیچ تخصصی در هیچ حرفه‌ای نداشتن، تکیهشون واقعا به چماق بوده، یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری. از امروز که برگردیم به عقب و از دیروز که برگردیم همه بی سواد. فقط تخصصشون این بوده که چیزی نفهمن. نفهمی تخصص اینا بوده. همشون. توجه میکنی؟ این است که ما مردم در واقع چهره امروز ایران حاصل تفکر دیکتاتوره. مستبد. اگر در واقع عقل جمعی خرد همگانی بله حاکمی بود، ملت ایران امروز گرسنه نبودن. یک استیصال غریبی حاکم هست در ایران زمین. و داستان سید علی خیلی شباهت داره به داستان هیتلر، با این تفاوت که اون در واقع فرماندهی میکرد به یک کشور شماره یک دنیا به لحاظ تکنولوژی و صنعت و علم و توانایی و توانایی صنعتی و نبوغ در همه رشته ها اینا، گفت که باید دنیا رو بگیریم. البته دیوانه بود، یعنی مالی خولیای قدرت جهانی داشت، کنترل جهانی. که ولی اگر در واقع مدل برداری کنیم خیلی شباهت داره. میگیریم اینجا رو بگیریم، اونجا رو بگیریم، دشمن قدیم رو شکست میدیم، یعنی مثلا فرانسه و انگلیس شکست میدیم، از اون سو حمله میکنیم، اونجا روسیه رو میگیریم، بعد ژاپن هم شریک کرده بود، همه دنیا رو میگیریم. عرض کنم که فضای وسیع باز میکنیم برای نژاد آریایی، جمیع یهودی ها رو میکشیم، اسلاوا رو میکشیم، روسیا رو همه رو از زمین برمیداریم، فقط به قدری که بردگی کنن از کار نگه میداریم و اینها. این تئوری بود واقعا، و عجیبی که اقدام کرده بود، عمل هم داشت میکرده که اروپا رو گرفته بود. این داستان ما هم اصلا من نمیخواستم راجع به قضیه حرف بزنم، نمیخواستم راجع به تاریخ موسیقی بگم، اما فقط یه اشاره میکنم. اینا هم دوچار توهم شدن. خب یک آخوند پنج تومانی ناگهان چش باز کنه ببینه شیر نفت دستشه، بله روزی 500-600 میلیون دلار، حس جهانگیری میکنه. میزان خسارتی که خصومت با غرب در واقع و زیاده طلبی و توهم این دو تن، یعنی خمینی، آقای خامنه‌ای به مملکت ایران، قابل محاسبه نیست، قابل محاسبه نیست. قابل محاسبه، استبداد دیگه، استبداد اینطوره. همه ما، همه ایرانیان، این همه فرزانگان، این همه هوش‌های پیشرفته که در همین امروز ایران هست، همه بیکار. مغزها عاطل و باطل داره طرف میشه. این یک نفر همه اراده ما به دست اوست. بعد در باب این صحبت میکنم. گفتم امروز چون بحث موسیقی شده است صحبت کنیم. این جناب آقای ابتهاج، من باید یک روز نقد مفصلی از دو کتاب جلد کتابشو بیارم اینجا و برای شما اینجا تحلیل کنیم، قضاوتش باشم. حرفهایی میگوید عجیب و غریب، همه چیزم به من برمیگرده. خیلی عذر میخوام، مثل یه حالت نارسیستیک هم در ایشون باید باشه که همه چیز به ایشون برمیگرده. این دونالد ترامپ هم همین صفت رو داره. حکایت میکند که یه روز آقای شجریان اومد پیش من، گفتم که امروز فلان مطلب رو بخون. حالا من فیلم خودش بود، متأسفانه پاک کردم. شجریان گفت با اینا، یعنی با این مطربای سرای سیروس، حالا منظور کیه؟ منظور پرویز یا حقی و منظور منصور صارمی و منظور فرهنگ شریف، استادان تراز اول مملکت، با اینا؟ بعد ایشون رفته خونده، ایشون نمیدونم راک عبدالله میخونده، اونا چی جواب میدادن؟ شوشتری منصوری. حالا این گروه هستش، گروه 51، این دوست عزیز من آقای سیاه چشمان 10 بار برای من فرستادی، من فراموش. آقا شما برید گوش کنید ببینید کجا اینا شوشتری تپ منصوری جواب دادن. اینی که خوندن جواب دادن، اینقدر هست که بعد میگن من رفتم. حالا چرا اینا رو امروز میگه آقای سایه که شجریان مرده یا بیانش از دست داده بود، این اخیرا گفت این حرفا، یا حقی مرده بقیه هم همه نیستن، کسی نیستن میگن آقا اینطور نبود، بگونه مردم عوام این حرفای ما رو قدر، این حس ما ارضا میشه، حس این نارسیستیکه. رفتم دیدم سنتوریه داره قوتشه، ویولونیه یعنی پرویزی حق، ویولونیه میگه این چی بود این آغازه، تاریه همینجوری متحیر موند. رباب ایشون بعد جواب آوازا رو دادن و شجریان گفته که این باید پخش بشه تا آبرو اینا بره و آبروی پرویزی و حقی چگونه میره، آبروی فرنگشه چگونه میره. فرض کن که با راک عبدالله پرویزی و حقی نشنیده بوده، خب این که عیبی برای مرد بزرگی مثل اون نیست که. اینا برمیگره به همون داستان چپ بودن و تودهی بودن دیگه، یعنی اون مایه نفی و انکار که محمد رضا لطفی و ایشون کردن در حق هنرمند تراز اول ما هیچ کس نکرد. اون میگه وزیری، اینا همه تلقینات لطفی بوده، ایشون هم مایه شد داشته دیگه، ایشون هم هنوز منتظره که پرولتاریات کودتا کنه و سرمایه‌داری سرنگون کنه و هنوز منتظره سایی. ولی میری به آخوندم رای میده. من اینا رو میارم، کتاب ایشونو میارم. از یک تن به نیکی یاد نکرد به جز محمد، کتاب به جلد دومش لطفی‌نامه است، گفتم خدمتتون، میاد هنوز از این حرفا میزن. ایشون هم موسیقی چیزی نمیدونه، من از اینا تلقینات لطفی بوده در درش. خب اجازه بدید از این بگذاریم، من دفعه آینده یا وقتی من همین گلها رو پخش میکنم اهل موسیقی بیان به من بگن که اینا دارن شوشتری میزنن، ما داریم از مثلا ماهور داریم میزنیم، اینا دارن میخونیم، آقا دارن، این آقایون دارن شوشتری منصوری میزنن. کجا شوشتری منصوری زدن؟ و هست که آقای یحقی گفته که اینو تکرار کنیم، چه اشکالی داشت که تکرار میکرد؟ نه اینا باید بره، این همینجوری که آبروی اینا بره. برای چی آبروی اونا بره؟ مگه اونا میشه بی آبرو کرد؟ این مرد کهن که تمام این عرض کنم دوستانی که بودن و ایشون میشناخته همه مردن، حالا پشت سر اینا اصلا چه فضیلتی داره؟ بعد یه جا میگه این آقای مشیری هم در چیز گفته که ما توده‌ها رو آوردیم. آقا اولی کاری کردن معینی کرمانشاهی، تو خودش به من گفت، مرحوم معینی اومد اینجا دیدنش، گفت که آقا این آقای سایه ما بعد 22 سال کار در رادیو تو بیمارستان بودم، یه نامه اومد باز کردم جمع که ما رو انداختی بیرون، کوروس سرهنگزاده رو انداختن بیرون، از جلیل شهناز خواستن امتحان ردیف بگیرن. ایشون هم گفته بود من امتحان ردیف به خدا هم نمیدم. خب اجازه بدید خدمت شما یه تاریخ موسیقی جدید از زمان آقا علی اکبر یک گزارش کوتاهی خدمت شما بدیم، خیلی مختصر. خالقی با اعتماد و اطمینان میگوید اون چه ردیف در دست ماست از شخص آقا علی اکبر. آقا علی اکبر نشون بدید لطفا این عکس رو تا من. بله اون که در میانه این تابلو نقاشی سنی و دوله است، اون خانم که در دست متعلق دست چپ هست ردیفدان تصنیف ساز، از کنم که و همچنین بانوی دست راست در میان آقا علی اکبر رو ما میبینیم با تار و اون کلاه خاص قاجاری که بر سر دارد و ایشون در دربار ناصرالدین شاه عز و مقام فوق العاده داشته. عرض کنم که من ببینیم بتونم متن رو معرفی کنم. کوکب خانم چادر به سر دست راست هست، موسیقیدان، نوازنده تار و عرض می شود خدمت شما که سلطان خانم رو میبینید دست چپ. اینا خیلی قدیم هستن، میدونید ناصرالدین‌شاه 50 سال حکومت کرد. دست چپ که چادر به سر دارد، ترانه سرا، نوازنده و استاد تار و ستار سلطان خانم تصنیفی خوانده، در واقع در چارگاه خوانده که آهنگ خیلی زیبایی داشته. بله، اینجا بوتا بوتا مجنون و مفتونم من از غم تو، که البته با آهنگش باید خونده بشه. این آقا علی اکبر فراهانی است، پدر یعنی میشهد میرزا حسین قلی و میرزا عبدالله و اینها تا برسه به علی اکبر خان چنازی. اصل ایشون بوده و مرحوم خالقی هم شرح مفصلی در باب ایشون گفته است. بله، تار شکلش ببینید متفاوت بوده، اندکی به زیبایی بد نیست و اینها معمولاً 5 گوشی بیشتر نداره. اون بالا میبینید 2 گوشی طرف بالا، 3 به طرف پایین که پایینش یک اندکیش پیداست که بعد البته درویشان یک سیم اضافه کرد زیر سیم بم بالا و تار صاحب 6 سیم شد و زیبا شد و به کمال رسید در دستان هنرمند بزرگ یحیی استانداردیزه شد. حالا شما این ساز دست میگیرید، اهل فن باشید، میدونید این ساز استاندارد هست یا استاندارد نیست، چون داره حساب کتاب هست. داره کار سنی و دولت. بله، خیلی ممنون. عادل قزوینی میگوید این بله این استاد گرامی نیز مانند بعضی از ارباب حرفه و هنر قرن اخیر در دربار ناصری تربیت یافته و بی اندازه مورد تشویق و محبت شاه بوده است، به طوری که اغلب وقت را در مصاحبه شاه گذرانیده و او را از نغمات عالی و بی‌نظیری که ساخته خود او سرمست نگاه می داشت. از عجایب این که درجه و میزان هنر استاد به حدی بود که کسی را یارای مخالفت یا جرأت حسادت با او نبود و اخلاقا هم طوری با اطرافیان شاه میزیسته که محبوب همه واقع و مورد توجه عموم بوده است. بله، ما کنت و گوبینی داریم، کنت و گوبینو فرانسوی که آمد اینجا در باب این میرزا علی اکبر نوشته است: در میان طبقات متوسط معروفترین نوازندگان تار علی اکبر است که خیلی خوب تار میزند و من دیدم اروپاییانی که هیچ به موسیقی مشرق زمین توجه نداشتند در موقع شنیدن ساز علی اکبر دچار تأثر شدند. علی اکبر با روح و حساسیت خیلی زیاد تار میزند و نه تنها این شخص در ایران هنرمند بزرگی است، بلکه در تمام کشورهای جهان هم چنین شخصی یک هنرپیشه بزرگ محسوب می شود. و بعد می گوید که اینطور توصیف داده در باب آقا علی اکبر فراهانی، که می گوید جمعی این ردیف هایی که به دست مرسه از آقای علی اکبر، البته میدونی آقای اکبر. و بعد میرسیم به یکی دیگر به نام بعد از نژاد اینها آقا بعد آقا غلام حسین استاد تار. لطفا بیارید آقا غلام حسین، یک تار دستش، یک کلا بر سرش. این عکس دیگه، این نقاشی نیست. بله امیر جان، بله فکر کنم خوش. بله ایشون آقا غلام حسین است از تبار آقا علی اکبر که در واقع برادرزاده آقا علی اکبر هست و وقتی که از ساز زدن آمیرسلطان زنگولی خیلی تعریف و تمجید میکردن گفته است که اگر ساز زدن آقا غلام حسین را میدیدید میدانید که من ذره بیش نیستم. تا رو ببینید چقدر ابتدایی است. خیلی شبیه سازهای چگر هست آذربایجانی و نقاره رو روی پوست رو نگاه کنید ابعادش خیلی زیبا نیستن، در مرحله ابتدایی داشته هنوز، شاید استادان بزرگی در اون زمان نبودن و بعد به گونه دیگر شد. اینها آموزش داشتن که سر پا بزنن این تار رو، روی زانو نیامده بود، نبود هنوز. و یکی از فرزندان آمیرسلطان حسین‌قلی که حالا بهش میرسیم، عبدالحسین خان، ساز و گذاشت روی زانو، چون اینا در حضور شاه میزدن اجازه نشستن شاید نداشتن و این در استایل اصلا حضور شاه رفتن در سبک و سیاق نوازندگی اینها تأثیر گذاشت. خیلی مضرابا سریع تون تون میزدن غالبا بدون سکوت و میبایستی که مثل که برنامه اجرا میکردن خارج میشدن ایستاده میزدن. اینا ژست های اینها با سازشون معمولا ایستاده است و خیلی هم کار مشکلی است، ولی خب اینا استادای بزرگی بودن. بله ایشون آقا غلام حسین معرفی میکنیم. بله که میگوید میرزا حسین‌قلی میگوید که وقتی هنرش تحسین کردن گفته است اگر تار زدن آقا غلام حسین را شنیده بودید به خوبی در میافتید که من در مقابل او ذره بیش نیستم. بعد خالق اضافه میکند که هرچند این بیان حاکی از نگاهداری احترام مقام استادی میباشد ولی به هر حال به خوبی میرسن آقا غلام حسین نوازنده بزرگی بوده است. بله حسین رو تار عرض کردم که در ادبیات قدیم ازش نامی نرفته، ادبیات قدیم نامی ازش نرفته تا تقریبا شاید روزگار کریم خان زند. یک پنج تا حاجی عبدالقادر مراغی اسم برده، یعنی پنج سیم. و میگوید روشم روی کاسه قشای روی قلب گاو میکشن، قشای نازک روی قلب گاو میکشن. میگوید صدای خوبی دارد این پنج تا، احتمال میدم مخلص که پنج تا با این مشخصات که میگوید شکل گلابیست و اینها به احتمال زیاد همین تار بوده، شاید اسم دیگری داشته و رفته رفته پیشرفته تر شده و به کمال رسیده. ویولون هم همینطور بوده، یعنی ابتدای ویولون، یعنی نیست که رادیوگس ساخت یا برگونزی ساخت این کمال جمال، هنوز به کمال جمال نرسیده بوده. دست آقا غلام حسین استاد معروف، اینا زمان قاجار بودن. بله این ما زمانی است که دوربین آمده بوده و ناصرالدین شاه دو جور موزیسین در اختیار داشت، یکی اون که در حرم خودش بود، یعنی در پیشگاهش بود که موسیقی بود که دوست می‌داشت، یکی هم موسیقی رسمی بود وقتی که مراسم نظامی بود یا دیدارهای رسمی بود، اونم یه موسیقی دیگر بود که اینا رو فرانسوی‌ها آورده بودن. خب اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم برگردیم. قصه جالبی است، داستان موسیقی شیرین ترین داستان ها داستان موسیقی است، نه با سیاست قاطی است، نه سید علی درشه. حالا برمیگردیم. دوستان با درود، ساز استاد شهناز شنیدی و استاد پرویزی حق. این استاد جلیل شهناز نوازنده تار نیست، این استاد جلیل شهناز ما مفسر فرهنگه، بیانگر روحیات ماست، و اون زیبایی هایی که در زیر ذهن ایرانی هست در تاریخشون مجسمه و این بی نظیر. خب خالقی، ردیف دستگاه های موسیقی امروز ما در حقیقت روایت آقا حسین قلی اکبر است، و اگر حسن تصادفی نشده بود و آقا غلام حسین معلومات خود را به صورت به عموزاده ها نمی آموخت، ضرر بزرگی به موسیقی ما وارد شده بود. حسن تصادف این بود که چون میرزا عبدالله و آقا حسین قلی طفل بودن و سرپرست نداشتن، آقا غلام حسین بعد از فوت آقا علی اکبر زوجه او را به عقد ازدواج خود درآورد و نسبت به این بچه ها سمت پدری پیدا کرد و الاخر میگن فرزندان آقا علی اکبر علاقه به سفرگرس موسیقی داشتن، چنان که در موقعی که پسر عمویشان ساز میزد از پشت در گوش میکردن و نوه ها را ضبط میکردن و به ذهن میپرسن. بله، مادر اونها که این عشق فوق‌العاده رو پسرها رس کرد، از آقا غلام حسین خواهش نبود که اونها را از این هنر بی بهره نگذارند. اینم آورد. خب ما میرویم سر عکس بعدی. نمیدانم که کدام عکس هست، بیاوری تا باختج توضیح بدم از این پدران موسیقی ما. بله، ایشون میرزا عبدالله استاد ستار و تار، و همونطور که عرض کردم گزارش داد میرزا عبدالله که ما 250 گوشه در موسیقی ایرانی داریم و ببینید تار وضعیتش ساختش بهتر شده اینجا در آغوش میرزا عبدالله. یکی دو بار آخوندها ریختن و خراب کردن کلاس ایشون رو، اینا که این آدم های گورستانی رو بر نمیتافتن، تا اینکه رفته رفته مشروطه اونا رو کنار زد. بعد میرزا عبدالله مرحوم استاد عبادی فرزند ایشون هست، فراموش نکنیم. خب تصویر بعدی هم بسیار جالب است. حالا اگه میخوان بذارید اونو اشکال نداره، ولی منظور من این نبود. بله، آقا حسین قلی است. ببینید تار چقدر خوب شده، اینا کارای یحیی باید باشه در دست ایشان. بله ببینید اینجا میرزا حسین قلی یک تعصبی به پنج سیمه بودن تار داشت و هر موقع تار شش سیم به دستش میفتد اون سیم اضافی رو، بله که سیم انواع اقسام اسفا داره، باز میکرد و پنج سیمه میزد که بعدها گویا دیگه موافق شد. بله، آقا میرزا حسین قلی عارف میگوید کاسه تار بعد از او زیبد که در او عنکبوت بندد تار. میگوید با رفتن میرزا حسین قلی یه علی اکبر خان میگوید ما به دو به جد تمرین داشتیم، تمرین ردیف در منزلمان، که میدونید سر علی اکبر خان فرزند این مرده، و جمع میشدیم سر ساعت از صبح تا بعد از ظهر ما تمرین میکردیم ردیف های موسیقی رو. و میرزا حسین قلی هم همونطور که میدونید به دربار رفت آمد داشت و ناصرالدین شاه خیلی خیلی احترام و ارادت داشت به این مرد بزرگ. از جمله چیزهایی که از او یاد مونده، حرفای پراکنده، میگویند که ناصرالدین شاه هوس ساز کرد، اون روز قرار نبود ایشون بیاد، بعد از ظهری بود، فرستاده شاه آمد گفت که استاد شاه شما رو طلب کرده، گفت من امروز تمرین ندارم، من نمیام. یعنی چین داستانی. بله، برویم سر تصویر دیگر. بله بله، اینا بیاریم. میرزا غلامرضای شیرازی، این میرزا غلامرضای شیرازی آدم جالبی بوده، به این بزرگترین نوازنده تار در شیراز بوده، قوم و خیشه خالقی بوده. خالقی ایشون رو عمو جان صدا میکرده، میگوید یک روز من کوچک بودم میخوندم در باغ، ایشون گفت که عمو جان میدانی چی میخوانی؟ گفتم نه. گفت بیا بریم تو اتاق یاد بدم. بعد اونجا ابو عطا زد و به من گفت ابو عطا میزدی. این مرد در شیراز که دیگه ممتاز شد، بی نظیر گفت آمده به اصفهان و استادان اصفهان هم قبول کردن که ایشان بهتر از همه ماست و به عنوان استاد وارد تهران میشه. این در قصه خیلی شیرین نیست. اونجا مهمانی بوده، چیزی بوده، و اون کسی که ایشون منظرشون بوده که احتمالا قوم خشم بوده، میگه امشب ما ببرم شما رو در این مجلس. میگه ما بر مجلس شدیم و نشستیم، ناگهان یک نفر خیلی جدی که در واقع هیبت و هیئت شاهزادگان رو داشت آمد و رفت بالای مجلس. منم مارم برده بودن اونجا، منم وقتی نشست منم شروع کردم به زدن درست در میان مقام که من می نواختم. گفت بده ببینم اون تار رو. پیش خودم گفتم که این شازی پره دارم پوست تار من رو پاره می کنه یا سیما رو اجا در می گفتم آقا خیلی مواظب بود، این پوستش خیلی زود پاره میشه. گفت بده به من. و تار رو در اختیارش گذاشتیم. وقتی تار رو به آغوش گرفت و شروع شد، دیدم که این قطعات موسیقی و این گوشه ها و ردیف ها و آهنگ های دلنشین مثل مروارید از سرپنجه مرد میریخت. از فرط خجالت که گفته بودم پوستشو پاره نکنی، آرام خودم گذاشتم توی هشتی و الفرار بدون گیبه هام. گیبه هام دیگه پیدا نکردم کجاست. رفتم از یک به گریه بزاری. گفت که اون خیش ما که برگشت گفت چرا انقدر ناراحت شدی گریه میکنی؟ گفتم من این بیادبی رو کردم در حق این استاد، نمیدونم چیکار بکنم. گفت شما ناراحت نباش، من با استاد صحبت میکنم، تو رو میبرم شاگردی داستانقالی. تو خوشحال شدم اگر من قبول کنه با اون حرفی که زدم. گفت رفتم ما رو پذیرفت. سه سال یا چهار سال با دوزان رسن. گفت اون چه تا حالا زدی فراموش کن پسر. چهار سال ما در پیشگاه میرزا حسین قلی تار زدیم. بعد از چهار سال گفت حالا ساز عمو شدنی شد. این هم از چیزهای خیلی خیلی جالب که روح الله خالقی آورده است. و تصویر بعدی رو بعد ایشون بی اندازه زیبا و دلنشین تار میزده. شیراز بزرگترین تجمع نوازندگان تار بود. این سرچشمش برمیگرده به کریم خان زند که چندین هزار خواننده و اینها وارد شیراز کرد، نوازندگان جمع شدن و چون نظر کریم خان این بود که ملت در دوران نادرشاه بسیار سختی دیدن، در دوران عادل‌شاه بسیار سختی دیدن و در دوران اون بقیه شاهان چند ماهه رنج دیده ملت، من میخوام به اینا خوش بگذره. شیراز شد محل خوانندگان و نوازندگان و همواره تعداد نوازندگان تار در شیراز بیشتر از همه ایران بود. اینجا میرزا حسین قلی و علی اکبر خان شهنازی، بله استاد بزرگ علی اکبر خان که نوجوانی بوده پشت سر پدر ایستاده. بله علی اکبر خان سالهای متمادی کلاس داشت در تهران، بیشتر استادان بزرگ تار شاگردان علی اکبر خان بودن. بله تصویر بازم داریم، لطف کنید بیارید. بله این مرد رو خوب نگاه کنید، عبدالحسین شهنازی پسر میرزا حسین قلی، برادر کوچک علی اکبر خان. سه بار در سه مورد که این استاد شهناز تشریف می‌بردن ایران، گاهی می‌اومدن، من در حضور ایشان بودم، پرسیدم، گفتن آقا ساز باحال رو ایشون زده. ساز ایشون کسی است که شاید از اولین کسانی است که تا کار رو بر روی زانو آورده، بی اندازه زیبا می نواخته. در عرض کنم که عبدالحسین خان در رادیو می نواخت و مشروب زیاد می خورد. مهدی تاکستانی خود رحمت الله، دوست عزیز ما، نوازنده تار، می گفتیم ایشون می زدن، مثلا سه شنبه شب می زدن، من چهارشنبه شب تو رادیو می زدم، ساز عبدالحسین خان گوش می کردم، سر می کردم تقلید کنم. و وقتی می رفتم گاهی تو رادیو منو می دید، می گفت میمون اومد، تو این میمون منو تقلید می کنی. و آقای شریف استایل ایشون رو گرفت، در زمینه که شاگرد علی اکبر خان بود، اما شیوه ایشون رو می پسندید و می رفت خدمت ایشون، سبکشون رو یاد گرفت. میگوید یک شب از من رفتم، دیدم سر و صدا زیادی است، عبدالحسین خان رفته اونجا، گویا خلاصه مست بوده اینا، یک سیم تار نداشته، با بقیه یک زده یا هرچه، و علی اکبر خان داد میزنه سرش که آبروی خاندان ما رو بردی، حیثیت ما رو بردی، فلان این حرفا. ایشون هم داشت میگفت داداش آخواد چقدر ناراحتی، این همه ساز خوب زدیم یه شب مالا خوب نزده باشه. اینطور از این خاطره هست. و در اون هنرمندان موسیقی که من آوردم خدمتون، حقوقشان رو امضا کرده بودن و دیدید، اول وزیری بود، بعد عبدالحسین خان. وزیری 250 تومان در ما، عبدالحسین خان به عنوان از کنم شخصیت دوم بالاتر از همه بود، واقعا در بالاتر از همه بود، 200 تومان. ولی متاسفانه ایشون زود فوت شدن. عبدالحسین خان شهنوزی، برادر کوچک عرض کنم که علی اکبر خان، فرزند آقا حسین قلی. بله، بعد اینم نشون بدین لطفا. بله، ببینید این اثر کمال الملک غفاری، اثر کمال الملک غفاری نقاش بزرگ روزگار ماست. در سمت راست شما میبینید، فکر کنم که سرور و ملک باید باشه اگه اشتباه نکنم، یا عکس رو پیدا کنم. ببینید به چه وجه فنی و درستی مزرابای سنتور رو به دست گرفته و در میان میرزا حسین قلی رو نشان میدهد که تار در دستشه. میدونید به همون شیوه قدیم نشسته هم تار در بغل داره. اثر کمال الملک غفاری که البته دیگران هم اونجا که هستن، صاحب مقام هستن، اثر استاد کمال الملک غفاری است. سنتور استاندارد قدیم، سنتور 9 خرک بیشتر نداشته. حالا تمام شد برنامه؟ چقدر زود تمام شد، من کاش چند ساعتی می بود. باری دوستان خیلی سپاسگزارم، توجه فرمودید، از امیر جان سپاسگزارم و شما نازنینان. این سخن پایان ندارد ای جواد، پیگیری میکنیم. من سعی خواهم کرد کتاب این جناب رو، آقای سایه که خیلی احترام داریم البته خدمتشون، امیدواریم عمرشون طولانی و طولانی باشد و خاطرات خوب بگوید برای هموطنان، خواهم آورد در لس آنجلس پیر پرنیان اندیش. نشون خواهیم داد که چگونه یک احوال متضادی بر رادیو حاکم بود و این نظراتی که ایشون داد و نظراتی که لطفی می دادن در واقع آنها چه میزان باطل بوده، اشتباه بوده. بیش از این سخنی نیست امروز. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.